درباره امید ما در مسیح صحبت میکنیم. دیروز یه تعریفی خدمتتون دادم درباره امید، تعریف امید. امید یعنی اطمینان به یک واقعیت که هنوز تجربه نشده. اخیراً این رو تو یکی از موضوعی که گوش میدادم یکی از واعظین گفتن، خیلی گفتم بله درسته، ولی خب کاملاً حقیقت رو به طور کامل نمیگه. یک تعریف دیگه هم هست که میگه امید یعنی اطمینان به یک وعده تضمین شده. امید یعنی اطمینان به یک وعده تضمین شده. دیروز با هم دیگه درباره تضمین ابدی نجات صحبت کردیم و جنبه های مختلف اون رو خدمتتون گفتم و که چرا ما امید داریم که نجات ما تضمین شده. و امروز میخوام درباره یک موضوع دیگه با شما صحبت کنم و اون درباره امید ما بر در مسیح برای آرامش هست. میتونم بگم که یکی از بیشترین تقاضاهایی که برای دعا نزد من میاد و از من درخواست میشه برای آرامش هست. مکررن عزیزان میان و از من میخوان که دعا کنم برای آرامش. و جالبه که در این دنیا همه در پی آرامش هستن و متاسفانه اون آرامش رو که دوست دارن داشته باشن، به انگلیسی میگیم elusive یعنی فراری هست. تعریف میکنن آقای جورج برنارد شاو، حتما شما دیتون با ایشون آشنایی دارید، تو ایران که بودم درباره شنیده بودم، خیلی نویسنده و سخنران معروفی هستن، طنزگو هستن، داده بودن چون فوت کردن انگلیسی. و ایشون فلسفه زندگیش البته بیشتر توأم بود با ناامیدی و اینجور تعریف میکنه، میگه دو تا تراژدی در زندگی وجود داره. یکی این که به هر چه آرزوی دلت هست دسترسی پیدا نکنی، و یکی دیگه هم این که به هر چی که آرزوی دلت هست دسترسی پیدا بکنی. و خب این آقای برنارد شاو در واقع درباره خواسته های دل نفسانی انسان داشت صحبت میکرد که نه خدا رو میشناسه نه مسیح رو میشناسه و زندگیش بی هدف و بی معنی است. برای چنین شخصی و چنین اشخاصی هر آنچه آرزو دارن به دست میارن، ولی میبینن که پوچه، بی معنی آخر سر. به خاطر همینم بسیاری از مردم، چه جوان چه پیر، فرق نمیکنه، وقتی به آرزوهای دلشون میرسن میبینن که چطوره که خودکشی میکنن. بعضی از شما عزیزان که شهادت من رو شنیدید و با خبر هستید میدونید که من چطور در ایران در یک خانواده نسبتا متوسط متولد شدم. پدرم بهایی بودن، مادرم مسلمان. در هر دو مورد من بزرگ شدم. تحصیلاتم رو توی آمریکا بعد از دیپلمم در ایران انجام دادم. لیسانس مهندس شیمی دارم و فوق لیسانس بازرگانی. و بعد از اینکه تحصیلاتم رو تمام کردم توی شرکت بزرگ آمریکایی استخدام شدم با حقوق خوب. همسرم پاتریشیا رو توی دانشگاه باهاش آشنا شدم. 23 سالم بود وقتی ازدواج کردیم. الان 45 ساله که با هم دیگه هستیم. خدا رو شکر میگم برای ایشون. بسیار دلسوز، بسیار مهربان، مادری واقعا نمونه. و همونجوری گفتم 3 تا فرزند گل با 5 تا نوه گل خداوند به ما داده. ولی با همه اینها که من اون موقع داشتم، آن چیزی که در واقع نداشتم، یعنی شغل خوب، حقوق خوب، زندگی خوب، بروبیای خوب، ولی آنچه که نداشتم آرامش بود. و آرامش برکت عظیمیه. چطور میشه توی این دنیایی که پر از آشوب، پر از استراب، پر از نگرانی هست ما امید به آرامش داشته باشیم؟ و هم دیگه نگاه میکنیم به دو قسمت از کلام خدا. لطف کنید اول یوحنا فصل 14 رو بیارید. انگشتتون رو بذارید اونجا اول، آخر فصل یوحنا 14 آیه 27، و همینجور دوست دارم که انگشتتون رو بذارید اونجا و بیارید فیلیپیان فصل 4 رو. وقتی که پیدا کردید انگشتتون اونجوری گذاشتید اونجا، بعد میشتیم و هم دیگه به احترام کلام خدا و کلام رو میخونیم. اول یوحنا فصل 14 آیه 27، سخنان عیسی مسیح در این ترجمه مجده: آرامش برای شما به جا میگذارم، من آرامش خود را به شما میدهم، جهان نمیتواند آن آرامش را به طوری که من به شما میدهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. حالا نگاه کنیم به فیلیپیان فصل 4 از آیه 6 تا 9. نگران هیچ چیز نباشید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید، و آرامش الهی که بالاتر از فهم بشر است دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد. در خاتمه ای برادران، درباره هر آنچه راست، شریف، درست، پاک، دوست داشتنی، نیکنام و هرچه عالی و قابل ستایش است بیاندیشید. تمام چیزهایی را که از من آموختید و به دست آوردید، یعنی آنچه را از من شنیدید، سرمش خود ساخته به عمل آورید، که در این صورت خدایی که منبع آرامش است با شما خواهد بود. دعا کنیم. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، تو رو شکر و سپاس میگیم پدر، باز هم به خاطر فیض و رحمت در عیسی مسیح خداوند. پدر تو رو شکر میگیم که تو خدایی هستی که از هر لحاظ نه فقط ما رو میشناسی، بلکه به نحوهای مختلف در زندگی ما درگیر هستی خداوند. تو خدایی نیستی که در آسمان هفتم نشسته باشی و از ما کاملا بیخبر، بلکه تو خود حاضر شدی در جسم انسانی در عیسی مسیح، او که از ازل بود و هیچ وقت نبوده که نباشه و تا ابد هست، در جسم انسانی در اون زمانی که تو معین کرده ای خداوند، او از مریم باکره بیگناه به این دنیای خاکی وارد بشه، با ذات الهی وارد شد و با همون ذات الهی بیگناه زندگی کرد و با گفتار و رفتار و معجزاتی که انجام داد ثابت کرد که واقعا خداونده، و حتی دشمنان او نمیتونستن یک گناه، یک خطا به او نسبت بدن. و او بود که حاضر شد برای اینکه ما از جریمه گناه که مرگ باشه آزاد باشیم، برای ما بر روی صلیب جریمه گناهان رو داد، و وقتی او را دفن کردند روز سوم قیام کرد که او زنده است. بقیه پیامبران همه مردن و دفن شدن و مرده هستن و نمیتونن ما رو کمک بکنن، قادر نیستن چون مردن، ولی عیسی مسیح زنده است و او میتونه ما رو کمک کنه. او هست که منبع آرامش هست و او میتونه به ما آرامش بده. پس تو رو شکر میگیم که این وعده تو رو در کلامت داریم و امید ما به این وعده تضمین شده تو هست خداوند. پس شکرت میگم برای این فرصت، برای تک تک عزیزانی که این فرصت رو خداوند رو بهشون دادی که اینجا باشن. خداوند از تو ممنون هستم. میطلبم خداوند که خودت کمک کنی که کلام تو در قلب ها، در افکار ما جای بگیره خداوند، و اون چی که باعث جلال نام تو میشه انجام بشه خداوند. پدر به من کمک کن، منو ببخش خداوند، و گناهانم رو با خون مقدس پسر یگانه عیسی مسیح که پاک کردی همینجور پاک کن خداوند، و پر کن با روح مقدست خداوند، و توانایی بده، قدرت بیان بده که تو خداوند در این ساعت جلال ببینی. در نام مقدس عیسی مسیح خداوند درخواست بکنم. آمین. خیلی ممنون عزیزان، بفرمایید. نه در واقع آرامش که بعضی از ترجمه ها آن را صلح هم ترجمه کردن، یه کلمه زیباییه، به طور معمول در واقع موقعیتی امکان ناپذیر هست به طورت عادی زمینی اگه بخوایم بگیم. خیلی ها به دنبال صلح و آرامش هستن، تو این دنیای سقوط کرده متاسفانه به اون دسترسی پیدا نمی کنن. نگرانی و اضطراب و تشویش همینجور دورور ما به قول معروف پر میزنه، اطراف ما هست، در درون ما هست، ورای ما هست، هر جا میریم با یک فقدان عجیب صلح و آرامش مواجه میشیم، در خودمون، در خانوادهمون، برادر نسبت به برادر، خواهر نسبت به خواهر، بماند مادر شوهر نسبت به عروس و مادر نسبت به تو شهرمون آشوب نیست. تو این آمریکا همینجور میبینیم که تظاهرات میکنن آشوب و ولوسو ولوسو رو. در این دنیا نگاه کنید ببینید چقدر همینجور جنگ و خونریزی هست تو این امور بین المللی توی خاورمیانه. این 3500 سال تاریخ رو اگه شما مرور کنید ببینید که شاید بیشتر از 300 سال اصلا زمانی که کشمکش نباشه وجود نداره، جنگ نباشه وجود نداره. ما امروزه 2 میلیون آمریکایی در زندان داریم. بله، مردم دنبال آرامش هستن و برای دسترسی به آرامش به جای رجوع به اونجایی که میتونن آرامش دریافت کنن به جاهای میرن و فکر میکنن به این ترتیب میتونن آرامش به دست بیارن. رو میارن به مواد، فکر میکنن مواد میتونه اونها رو کمک کنه. رو میارن به الکل که تسکین پیدا کنن. رو میارن به سرگرمی و تفریحات، میخوان از استرس زندگی خارج بشن. بعضی ها فکر میکنن، شاید نمیخوام بگم حالا کدام جنس، ولی فکر میکنن خرید کردن شاید کمک کنه مثلا یه مقداری آرامش به دست بیارن. بعضی ها توی تغییرات امور بازرگانی آرامش رو دنبال میکنن و آرامشی در کسانی که خدا رو نمیشناسن وجود نداره. این لغت آرامش در زبان یونانی لغتی هست ایرینه، اتفاقا لغتی هست که اسم بعضی از خانم ها شما در آمریکا هستید میشنید میگن ایرین، در واقع از اینجا ریشه میگیره و این لغت به معنای آرامش، به معنای سلامتی، به معنای صلح، به معنای امنیت ترجمه شده، سعادت و برکت، خوشی. و در عهد جدید بیش از 300 بار استفاده شده به شکل‌های مختلف. توی عهد عتیق لغت شالوم برای آرامش و صلح استفاده می‌شده و اون هم به عنوان همون آرامش، سلامتی، صلح یا رضایت و برکت بیشتر به اون ترتیب ترجمه شده و به این شکلش به عنوان صلح و سلامتی بیش از 200 بار در عهد عتیق 250 بار استفاده شده. این معنای کلام خداست، ولی امروزه مردم صلح و آرامش رو با یک معنای دیگه‌ای تعریف میکنن، بیشترش منفی است. نبود مشکلات، اگه توی زندگی ما مثلا مشکل نباشه میگم ها یه مقدار آرامش هست اینجا، چرا؟ چون مثلا فعلا هیچ مشکلی نیست. یا اگه بین زن و شوهر هم اختلافی فعلا نیست، ها صلح و آرامشی داریم. یا برای اونایی که حالا یا بیزنس دارن یا ندارن استرس، بعضی موقع هست خیلی استرس هم خیلی زیاده، بعد پیش دکتر میگه آقا فشار خونت بالاست، چیکار داری میکنی؟ میگه چیکار واسه بکنی؟ استرس تو چیکار کنی؟ بیاری پایین، استرس زیاده. یا اگه جنگ و ستیز، حالا یا توی خانواده یا توی شهر یا توی ایالت یا توی کشور، یا تنها یه چیزی که شما رو آزار نده نباشه، اوکی این آرامش هست. ولی ایزان اینا کافی نیست، اینا سطحیه، اینا ناپایداره، اینا دوام نداره. موضوع اینجاست که ما در یک دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم. ایوب در فصل 5 آیه 7 میگه که همونجور که جرقه به پالا میپره، بشر هم مشکل خواهد داشت. مشکلات برای بشر همینجور وجود داره. منتها در یک چنین زمانی، در یک چنین مقطع زمانی که اینجور فشارها و مشکلات هست، فکر نکنیم که عیسی مسیح مشکل نداشت، فشار بر او نبود، اتفاقا بیش از همه کس بر او فشار بود. در یک همچین زمانی که شما نیا کنین توی فصل 16 از فصل در واقع 13 به بعد از یوحنا که میخونیم تا فصل آخر 17، ایشون داره اون شب آخری هست که قراره تسلیم بشه، زمانیست که میدونه دیگه داره مواجه میشه با نوشیدن اون پیالهی که عذاب ابدی که برای ما باشه و باید برخود بگیره. در یک چنین موقعیتی هست که عیسی مسیح این رو میگه، آرامش برای شما بجانید. در اینکه تمام حواریون اصلا نمیفهمن جریان چیه و نهایتا وقتی که من دارم میرم، کجا داری میره، کجا داری میره بابا، 3 سال و نیم ما با هم دیگه خوردیم و پا شدیم و رفتیم، حالا ما خواهی ما رو بذاری بری؟ ولی عیسی مسیح به اونا میگه که نه، من برای شما آرامش میخوام بذارم. میخوام چند تا حقیقت با هم دیگه نگاه کنیم در این باره و این چی یاد میگیریم از کلام خدا. اول میخوام نگاه کنیم به طبیعت یا ماهیت این صلح و آرامش. یعنی چی میگه؟ یکی از بخش های این صلح و آرامش یه چیز درونیه. اگر شما در درون خودتون آرامش ندارید، هنوز آرامش پیدا نکرده، به این خاطر دنبال آرامش به وسیله های دیگه هستید و نمیتونید با اطراف خودتون با بیرونی ها آرامش داشته باشید. و در واقع اون آرامشی که لازم هست داشته باشید و نمیتونید به هیچ قیمتی بخرید، امروزه بیش از 2 میلیارد دلار، 2 بیلیون دلار روزانه صرف این قرص های آرام بخش مثل والیوم میشه، در حالی که آرامش واقعی هدیه هست که خداوند عیسی مسیح میخواد به ما بده. چرا میتونیم این در واقع آرامش رو به این ترتیب به عنوان هدیه داشته باشیم؟ باید نگاه کنیم با هم دیگه به رومیان فصل 5 آیه 1. ببینید چی میگه اونجا. در رومیان فصل 5 آیه 1 میگه بنابراین، بنابر چی؟ بنابر ایمانی که به عیسی مسیح داریم که او برای ما جریمه گناهان که مرگ باشه خودش بر صلیب میده و ما به اون ایمان میاریم به عیسی مسیح. میگه خودش میگه بنابراین چون از راه ایمان به عیسی مسیح در حضور خدا حالا نیک شمرده شدیم، که دیروز براتون توضیح دادم که نجات ما در واقع نیک شمرده شدن در حضور خدا هست، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره مند هستیم. توجه کردید؟ اولین چیزی که ما احتیاج داریم اینه که بین من و خدا یک صلحی برقرار بشه تا اون آرامش واقعی به وجود بیاد. چرا باید صلح باشه؟ برای اینکه قبل از اون من و شما به خاطر ذات گناه که به ارث بردیم از جدمون آدم و حوا که گناه کردن، در دشمنی با خدا داریم در واقع زندگی میکنیم. ببینید کلام خدا تو رومیان 5:10 میگه وقتی ما با خدا دشمن بودیم، او با مرگ پسر خیش میگه دشمنی ما را به دوستی تبدیل کرد. پس میگه حالا که دوست او هستیم، چقدر بیشتر از زندگانی مسیح میگه باعث نجات ما خواهد شد. یا در این قسمت که خیلی قشنگ توضیح میده. دوم قرنتیان فصل 5 آیات 18 و 19 اگر اونجا نگاه کنید ببینید چی میگه. میگه این صلح و آرامش از طرف خدایی است که به وسیله مسیح ما را که قبلا دشمنان او بودیم میگه به دوستان خود تبدیل کرده، میگه ما را موظف ساخته که حالا من و شما هم چیکار کنیم به دشمن. ببینید همه ما قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیاریم در واقع دشمن خدا هستیم، خواسته خدا را انجام نمیدیم، فکر میکنیم با اعمال مذهبی خودمون مثل نماز و روزه و چه میدونم خیرات و صدقه و زیارت میتونیم خدا رو راضی کنیم، در حالی که کلام خدا میگه اینها منو راضی نمیکنه. پس ما در دشمنی با او داریم زندگی میکنیم وقتی به این نحو داریم زندگی میکنیم. ولی خب در عیسی مسیح خداوند میگه ما را که قبلا دشمنان او بودیم به دوستان خودش میگه چی تبدیل کرده. حالا که من را به عنوان دوست خودش تبدیل کرده از من میخواد که به بقیه، اولین افرادم که در بقیه هستن افراد خانواده خود من هستن، تا مادر من از ایران آمد آمریکا و من اون موقع تازه شاید چند ماه بیشتر نبود که مسیح شده بودم، سریع بهش گفتم مامان من به عیسی مسیح ایمان آوردم، ما داریم میریم کلیسا. وای به پدرت نگی یا هله میشه بلیم. من کار ندارم، بابام وقتی آمد بهش میگم. و همون هفته گفتیم ما داریم میریم کلیسا، میایی چون ما داریم میریم، کسی خونه نیست دار. ما داریم میریم، گفتم میام. و آمد کلیسا، دید همه خوش آمد گفتن، تحویلش گرفتن با خود ما ایرانی ها، اینا آدم های خوبی هستن. بعد گفتن که اون شنبه بعدش یه مشارکت خانوادگی هست و یعنی تو خونه هست و ما میریم. بردیم اونجا، خیلی خوشش آمد. و میگه آیه 19 به عبارت دیگه خدا به جای اینکه گناهان انسان را به حساب آورد به وسیله مسیح با جهان مصالحه نمود و حالا پیام این مصالحه را به ما سپرده. و همینجور میتونید توی کولوسیان 1:19-22 هم نگاه کنیم. میگه اراده خدا بر این تعلق گرفت که عیسی مسیح او دارای الوهیت کامل باشد. خب به خاطر همین میگیم عیسی مسیح بیگناه به این دنیا آمد، با ذات الهی به این دنیا آمد، هیچ گناهی چون هیچ مردی در تولد او دخالت نداشت. وقتی مریم خبر گرفت که داره باردار میشه گفت چطور ممکنه هیچ مردی، من رابطه نداشتم با هیچ مردی. بعد کلام خدا اونجا میگه یک فرشته بهش میگه ببین این نوزاد روح القدس بر تو سایه خواهد افکن، این نوزاد مقدس پسر خدا لقب خواهد داشت. آیه 20 در کلوسیان و به وسیله مسیح همه چیز رو با خود میگه آشتی داد و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان زمین است برقرار شد. به وسیله ریختن خون عیسی مسیح، نه به وسیله نماز و روزه و زیارت و خیرات و صدقه من، به خاطر ریختن خون مسیح این صلح با خدا برای من فراهم شده. بعد میگه شما زمانی از خدا دور بودید، با کارها و افکار شریرانه خود با او دشمنی داشتید. توجه کنید کلام خدا میگه که افکار و رفتار ما در واقع حتی کارهای نیک ما میگه آغشته هست به گناه. چرا؟ چون نیتش اون زیربناش با ذات گناه ما آغشته هست. ولی میگه آیه 20 اما اکنون او به وسیله مرگ جسمانی مسیح شما را با خود میگه متحد ساخته تا شما را پاک بی عیب و بی آلایش به حضور خود بیاورد. خب کلام خدا به ما اینجوری تعلیم میده، ما قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیاریم دشمن خدا هستیم. چرا؟ تو کلام خدا تو یعقوب هم میگه 4:4 که دوستی با این دنیا در واقع دشمنی با خداست. ما این دنیا رو خیلی دوست داریم، خیلی به خاطر همون تو سرود داره میگه آقا از این دنیا دل بکنیم. نمیخوایم دل بکنیم، خوشی خودمون فقط اینجا میبینیم و همونجوری گفتم موقتی هست. اوکی حالا خدا چیکار میکنه؟ تو رومیان 15:13 میگه خدا که سرچشمه امید است میگه شما رو به وسیله ایمانتون چنان با چی؟ با اینم بیارم با شادی کامل میگه پر میکنه، با شادی و آرامش کامل میگه پر میکنه. حالا این یه بخش. دوم با هم دیگه نگاه کنیم به منبع این آرامش. منبع این آرامش چیه؟ تو یوحنا 14:27 چی میگه؟ آرامش برای شما به جا میگذارم. میگه چیکار میکنم؟ من آرامش کیه به اتمام میدم؟ آرامش خودم رو. اگه شما آرامش واقعی میخوای باید بری پهلوی کسی که منبع آرامش هست، سرچشمه آرامش هست. شما نمیتونید تصور کنید ما یک موضوع کوچیک استرسوار برامون میاد، میخوایم بریم ملاقات کنیم با اداره مالیات مثلا. آقا از چند شب پیشش ما در استرس داریم، خواب نداریم. یه دنه اخطاریه از دادگاه بیاد برامون، شروع میکنیم به لرزیدن. شما نگاه کنید مسیح اون شبی که قرار بود که تسلیم بشه و میدونست چه خواهد کشید، من اصلا هرچی میخوام تصور کنم واقعا تمام بدنم مورمور میشه، میگم چطوری این میتونست. شما تصور نمیتونید بکنید، برای اینکه این عقل در واقع محدود ما قادر نیست تصور کنه که چه داشت صورت میگرفت اونجا. بعد شما میخونید درباره ایمانداران در تاریخ کلیسا، شما نگاه کنید به دفاعی بعد در دیباج، چرا اون تونست یک همچین دفاعی رو در دادگاه اون انقلابی اونجوری بده؟ چطور هست که عزیزانی که اینجا هستن که در ایران بودن و دوچار اون مشکلات بازداشتی و اینا شدن تونستن دوام بیارن؟ برای اینکه این آرامش مسیح رو تجربه کردن. که منبع آرامش خود خداوند ما عیسی مسیحه. خدای آرامش یک اصطلاحی که ما دائم در کلام خدا میخونیم توی دوم تسالونیکی فصل 3 آیه، خود خداوند، نمیدونم این اینجا هست یا نه، فکر کنم هست، خود خداوند که سرچشمه آرامش است. توجه کردید؟ خداوند عیسی مسیح سرچشمه آرامش است، همواره در هر مورد. توجه کنید ما میخونیم همچه سریع رد میشیم، عجله داریم، قضار گذاشتیم تو مایکروویو، میگیم زود باش. نگاه کنید به آیه، همواره و در بعضی موارد به شما آرامش عطا خواهد کرد. نه خیر، همواره در هر مورد. کار ندارم چی هست، توجه ما وقتی که از مسیح برداشته میشه متاسفانه بعد این آرامش رو دیگه احساس نمی کنیم. عطا فرماید و با همه شما باشد. بله. اوکی. چطوری عیسی مسیح با همه ما باشد؟ با روح مقدسش روان گفته. اوکی. یعنی 16:33 قسمت اول میگه این چیزها رو به شما گفتم که چی بشه؟ تا در اتحاد با من شما آرامش داشته باشید. این قسمت اول. اوکی. خب ادامه بدیم. پس داریم نگاه میکنیم جنبه اول چی شد؟ طبیعت و ماهیتش درونی است، چیزی است که خدا واسه ما بده. دوم منبعش کیه؟ خود خداوند ما عیسی مسیح. دنبال آرامش توی مواد نگردید، توی رابطه های نامشروع با فلان کسایی که قربون صدقتون رفته نگردید، وجود نداره، فقط خواب و خیاله. منبع آرامش ما مسیحه. و سوم آرامش و صلح ورای آنچه که این دنیای خاکی به ما میده. خب چطور، چرا اینجوری هست؟ به خاطر حضور روح خدا در ما. اوکی؟ بازم اونجا میگه. و این به خاطر این است که توی این دنیا ما آرامش الهی رو به این ترتیبی که کلام خدا میگه نخواهیم داشت. ببینید چرا میکنم الان آنچه که برای ما هست آرامش ما به خاطر حضور روح خدا در ما هست. آرامش که در این دنیا هست موقتی، سطحی، اصلا هیچ دوامی نداره و متاسفانه اگر در پی آرامش با مردم عادی و دنیوی میگردین و میطلبین و انتظار دارید بهتون قول میدم وجود نداره. شما برای تلو اونهایی که عزیزشون از دست دادن در یک بیماری سخت هستن، آیا میتونید با صحبتهای روزمره، حالا نگران نباش همه چی خوب خواهد شد، اونا رو آرامش بدید؟ نه خیر، غیر ممکنه. میتونید بپرسید. به خاطر همین با مردم عادی که صحبت میکنی واقعا هیچ جوابی ندارن. کلام خدا میگه، میگه خداوند میگوید برای گناهکاران در اشعیا 57:21 چی؟ جای آرامش وجود ندارد. برای گناهکاری که هنوز اعتراف نکرده و مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خودش نپذیرفته آرامش وجود نداره. آرامش درونی وجود نداره. سطحیه، موقتیه. یکی از دوستان نزدیک آقای دیل مودی بعد از اون آتش سوزی عظیم در شیکاگو در سال 1871 که یه مقدار زیادی از سرمایه خودش هم که توی زمین و خونه بود از دست میده، دو سال بعدش سال 1873 تصمیم میگیره که با خانوادهش، یعنی همسرش و 4 تا دخترش، برای گردش برن به انگلستان. قرار بود که دیل مودی هم اونجا موعظه کنه. اینا هم گفتن خب ما میریم و دورم میبینیم، ولی خودش به خاطر مشغولیت های زیاد کاری در شیکاگو میمونه و همسرش و 4 تا دخترش با کشتی ویل دو هاو میرن به طرف انگلستان. متاسفانه وقتی که این کشتی وسط دریای آتلانتیک بود با یک کشتی بادبانی تصادف میکنه یا برخورد میکنه و کشتی شروع میکنه به غرق کرد. شروع میکنه به غرق شدن و این خانم با 4 تا دختراش زانو میزنن، دعا میکنن، میگن اگه اراده تو هست خدایا این ما حفظ بشیم و اگه نیست ما رو برای مرگ آماده کن. متاسفانه ظرف نیم ساعت اون کشتی غرق میشه. 226 نفر که شامل این 4 دختر میشن در دریا غرق میشن. بعد از یه مدت یه قایق مادر این خانواده رو روی آب که غوطه ور بود از آب نجات میده و وقتی که خانم استفورد به انگلستان میرسه یک تلگرام به شوهرش میزنه، میگه فقط من زنده ماندم. بعد از دست دادن همه فرزندانش آقای هوریشیو استفورد با یک کشتی دیگه به انگلستان پلو زنش میره و از اون محلی که کشتی خانوادهش غرق شده بود میگذره. بعدها که صاحب 3 تا فرزند دیگه میشه، دختری که بعد از این فاجعه براشون به دنیا میاد، میگه پدرش این سرود رو در اون سفر سرود، سرودی که معروف شده به It is well with my soul. در این سرود آقای اسپفورد میگه وقتی آرامش مانند یک رودخانه توجهش به من است، وقتی غمها مثل موجهای دریا فرو می آیند، هر چه که برای من رقم زده شد تو به من یاد دادی که بگویم راضی است، راضی است جان من. بعد در بنگلدانش میگه راضی است، راضی است جان من، راضی است، راضی است جان من. اگرچه شیطان به من حمله کند، اگرچه آزمایشات بیایند، این اطمینان برکت دهنده در کنترل است که مسیح به وضع رقتبار من توجه دارد و خون خود را برای من ریخته است. راضی است، راضی است جان من، راضی است، راضی است جان من. گناه من چه پرجلال است این تفکر. گناه من نه فقط قسمتی بلکه تمامش به صلیب او میخکوب شد و من دیگر آن را هم نمی کنم. جلال بر خداوند، جلال بر خداوند ای جان من. راضی است، راضی است جان من، راضی است، راضی است جان من. یه بیت چهارم که خونده نمیشه معمولا. برای من مسیح است، فقط زندگی در مسیح است. حتی اگر رود و اردن هم از سرم بگذرد هیچ دردی نخواهم داشت، چه در مرگ چه در زندگی. تو آرامش خود را به جان من نجوا خواهی کرد. راضی است، راضی است جان من، راضی است، راضی است جان من. و بیت آخر، و خداوند آن روز را زودتر بیاورد وقتی ایمان به دیدن تبدیل شود. ابرها مثل یک تومار به کناری غلطانیده شود، شیپور به صدا در آمده، خداوند نزول خواهد فرمود، مطمئنن جان من راضی خواهد بود. راضی است، راضی است جان من، راضی است، راضی است جان من. آرامش و صلح مسیحی اینه، نه فقدان زحمت ها و غم ها، نه نبود مشکلات، بلکه به گفته مسیح در انجیل یوحنا، آرامش برای شما به جا میگذارم، من آرامش خود را به شما میدهم. جهان نمیتواند آن آرامش را به طوری که من به شما میدهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. حالا دوست دارم با هم دیگه نگاه کنیم که چطور میشه این آرامش رو در واقع تجربه کرد. این صلح و آرامش رو ما چجوری میتونیم تجربه کنیم؟ اگر دوباره این سلاید ها حاضر هست، اوکی من برم جلو تا دوباره پیدا کنیم. شاید آخر جلسه، baby if you have that it is well with my soul music with you, I'd like to maybe sing it with everybody. حالا میخواییم با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم که چطور میتونیم این آرامش رو ما تجربه کنیم. چرا؟ چگونه میتوانیم آرامش و صلح رو تجربه کنیم؟ اوکی، چند تا دستور عمل هست اینجا خدمتتون بدم. اولا این که فقط و فقط وقتی که در مسیح هستیم میتونیم این آرامش رو داشته باشیم. توی یوحنا فصل 14 آیه 1 عیسی مسیح میگه که به خدا ایمان دارید، به من هم ایمان داشته باشید. در واقع یعنی این که یکی هست. اگه فکر میکنید به خدا ایمان دارید ولی به مسیح ایمان ندارید، شما به خدا ایمان ندارید، به خدای واقعی ایمان ندارید، به خدای کتاب مقدس ایمان ندارید. باید به خداوند عیسی مسیح ایمان داشته باشیم. چرا؟ چون که در اوست که ما میتونیم زندگی کنیم، میتونیم عمل کنیم. بدون او ما نمیتونیم عمل کنیم. باید در مسیح باشیم. نه فقط این که باید در مسیح باشیم، دوم باید تعالیم مسیح در واقع در ما باشه، یعنی که ما با تعالیم مسیح زندگی کنیم. توی یوحنا 16:33 کلام خدا میگه این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من میگه آرامش داشته باشید. چه چیزهایی هست که ما باید در مسیح بدونیم تا این آرامش رو داشته باشیم؟ اولا این که حقیقت محبت مسیح رو نسبت به خودمون بدونیم. توی یوحنا فصل 13:1 میگه، ننوشتم براتون ولی اینجا میخونم: یک روز قبل از عید فصح بود و عیسی فهمید که ساعتش فرا رسیده است و میبایست این جهان را ترک کند و پیش پدر برود. توجه کنید، میگه او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت مینمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. تو این ترجمه میگه در اصل یعنی تا به نهایت محبت کرد. نهایت چی بود؟ که جان خودش رو برای ما بده. آیا شما این حقیقت رو برای آرامش خودتون دریافت کردین؟ نه فقط اون، همچنین حقیقت سکونت روح مقدس خدا در ما ایمانداران. توی یوحنا فصل 16:16-18 میگه که خدا روح خودش رو برای ما میفرسته و او در ما ساکن هست و چون روح مقدس خدا خداست، پس بنابراین آرامش خدا به این ترتیب در ما قرار میگیره. همینجور یه نکته دیگه، این آرامش رو فقط وقتی خواهیم داشت که در مسیح میمانیم. و سوم حقیقت وعده جواب دعا. خب اگر که ما در مسیح هستیم و میدونیم که روح مقدسش در ما هست، از محبتش برخوردار شدیم، سوم ما حقیقت وعده جواب دعا رو داریم که مسیح به ما میگه اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هرچه میخواهید بطلبید که حاجت شما برآورده خواهد شد. و توی اول یوحنا فصل 5:14 میگه اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد، میگه آن را به ما خواهد داد. و چهارم، حقیقت این که ما قادر خواهیم بود برای خداوند ثمر بیاریم، برای خداوند میوه بیاریم، کارهایی که او میخواد انجام بدیم. تو یوحنا فصل 14:12 میگه یقین بدانید هر که به من ایمان بیاورد، آنچه را که من میکنم خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد. و پنجم، ما با حقیقت وعده بهش روبرو هستیم. تنها کسانی که میتونن اطمینان قاطع به داشتن بهش رو داشته باشن فقط کسانی هستن که به عیسی مسیح ایمان قلبی آوردن. کار خداوند اینجور هست. توی یوحنا فصل 14:2-3 ادامه میده، میگه در خانه پدر من، هفته اول گفت عیسی مسیح گفت من در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست، اگر چنین نبود به شما میگفتم. میگه من میروم تا مکانی برای شما آماده سازم، پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره میایم و شما رو پیش خود میبرم تا جایی که من هستم شما نیز باشید. خب اگه شما میخواهید که آرامش داشته باشید، لازمه که به اینها نگاه کنید و گوش کنید. خب که در مسیح ما نجات داریم، در مسیح و تعالیم ما اگه باقی بمونیم، در مسیح تجدید افکار در ما به وجود میاد. در رومیان فصل 12:2 میگه این رو. و همینجور باید به طور عملی طبق کلام خدا عمل کنیم. و این فیلیپیان فصل 4 هست که دوست دارم که براتون اینو بیشتر باز کنم و توضیح بدم که به صورت کاربردی شما بتونید این آرامش رو داشته باشید. بذارید در خاتمه سرهای خود رو خم کنیم و چشمان خود رو ببندیم. مهتاری قلب خود رو تفتیش کنیم. دوست عزیز، هموطن گرامی که به دنبال آرامش هستی، میدونم به دنبال آرامش هستی، چون خود من به دنبال آرامش بودم و هر کی میاد پلو من از من میخواد که برای او دعا کنم که آرامش خدا در او قرار بگیره. اگر دنبال آرامش هستی، آرامش واقعی، کلام خدا میگه که عیسی مسیح به من آرامش خود را به تو خواهم داد. ولی چطور میتونی آرامش مسیح رو دریافت کنی اگر که مسیح رو نداری؟ از اول باید به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودتون ایمان قلبی بیاری. اگر هنوز به این حقیقت پی نبردید که خدا شما رو دوست داره و این محبت رو در اون فداکاری عظیم بر روی صلیب به شما نشون داده، دعای من این هست که قبل از این که این ساعت به پایان برسه، این حقیقت برای شما روشن بشه که مسیح شما رو دوست داره و مسیح میخواد به شما حیات جاودان بده. ولی مسیح مثل یک جنتلمن هیچ وقت خودش رو بر هیچ کس تحمیل نکرده. مسیحیت مذهب جبر و زور و سرنیزه و شمشیر نیست. مسیحیت اعتقادی هست رابطه شخصی با خدای زنده، و اگر شما مایل نیستید با خدای زنده رابطه شخصی داشته باشید، مطمئن باشید او هم با شما کاری نداره. ولی اگر که این در وجود شما همینجور میتپه و قلب شما رو لمس کرده که نه، من میخوام با خدای واقعی رابطه شخصی داشته باشم، عیسی مسیح میگه نزد من بیایید ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من به شما آرامی خواهم داد. و عیسی مسیح ایمان قلبی بیارید، او رو دعوت کنید به زندگیتون، به قلبتون، و یاد بگیرید چجوری با او زندگی کنید. برای ما که به عیسی مسیح ایمان آوردیم، آیا واقعا این حقایق کلام خدا، تعالیم او در ما هست که این آرامشی که در زمان اعتراف ایمانمون به دست آوردیم در ما همینجور دیده بشه و باقی بمونه؟ به خاطر همون کلام خدا دستور داده که ما از روح خدا پر بشیم و لازم هست که با خداوند وقت بذاریم و در تعالیمش وقت داشته باشیم. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، تو رو شکر و سپاس میگم برای فیض و رحمت در عیسی مسیح. از تو ممنون هستم که میتونیم خداوند رو این امید رو داشته باشیم که تو حیات جاودان به ما میدی، و نه فقط اون، بلکه آرامش خود رو هم به ما میدی. خداوند پدر، کمکمون کن که درک کنیم وعده های تو رو و ایمان داشته باشیم و از اونها برای زندگی خودمون استفاده کنیم، و همونجور که کلامت میگه به شباهت تو در بیایم، چنان در بیایم که دیگران خداوند رو وقتی به ما نگاه میکنن تو رو ببینن و باعث جلال نام تو باشه. شکر میگم و در نام مقدس عیسی مسیح خداوند میتونم. آمین.